خب جسد الرحمن الرحیم عرض کنم خدمت شما روشن من تشکر میکنم از استاد دکتر فرهنگیان که لطف کردن من رو با به دوستان دعوت کردن همین شما عزیزان باشم بودن در آموزش پرورش بودن در جمع یه قشر بسیار مهم و واقعا ارزشمند برای هر کسی یه سعادتی هستش و این رو خوشحالی دارم و اگر ما بدونیم واقعا ارزش مفاهیمی رو که استفاده میکنیم واقعا بدونیم که مفهومی مثل دانشگاه یا مفهومی مثل فرهنگیان بسیار اون فعالیتمون و عملکردمون پربارتر خواهد بعد اونطور که شنیدم اکثر دوستان برای این موقعیت جدید و این مثلا شغل جدید یا قیدن کشف آوردن یا به نوعی تغییر موقعیت دادن تبریک میگم امیدوارم که در این موقعیت جدید هم موفقیت های بیشتری رو بتونم کسب کنم عرضم خدمت شما بحثی که ما داریم امروز واقعی نیستش که بنده اولا برنامه ما اینجوری هستش که در دو بخش هست درست تا ساعت ده تعارف اینا و بعد از یک پذیرایی ادامه برنامه خواهد بود منتها بحثی که هست واقعیت همونطور که اینجا نمایش شده میخواییم با همدیگه روی موضوعی کمی فکر کنیم ببینید قصد بنده در اینکه اینجا باشم خدمت شما این نیستش که فرض کنید راجع به کیفیت راجع به ارزیابی و داستان ها یک به اصطلاح رسول یک دستور عملی یک همه مشخص شده رو خدمت شما عرض بکنم که شما بیاید بر اساس اون بعضی کارها رو راجع به کیفیت ارزیابی کیفیت تحلیل موقعیت های آموزشی انجام بدید این رویه ای هستش که الان واقعیتش این هستش که خیلی قابل دفاع نیستش چرا؟ به خاطر اینکه در حوزه تحلیل سیستم های آموزشی حالا از شما از یک کلاس بگیرید تا برید بالاتر اون چیزی که تعیین کننده هست امروز و اجازه میده کلاسی نسبت به کلاس دیگر دانشگاهی نسبت به دانشگاه دیگر در روی رقابت و از نقطه نظر علمی، فرهنگی دعاولی هایی که به وجود میاره توی سفرت رو ببره واقعا تفکری هستش که عاملان سیستم آموزشی میتونن داشته باشن شما تصور بفرمید یک معلمی بره کلاس همه ما تجربه داریم قبلش گفته باشن که شما با این دانش آموزان به این صورت کار کنید این معنیش این هستش که در حقیقت اون بخشنامه اون دستورعمل یا اون برنامه‌ای که به ما داده شده بچه‌ها رو دانشجوها رو حالا هر سنی باشن شناخته و بر اساس اون شناخت به من میگه شما برو با اینا اینجوری کار کن در صورتی که چون این شناختی با ما ممکنی ما ابزاری الان در حوزه علوم تربیتی نداریم که به ما میگه که شما قبل از اینکه میرید کلاس خب دقیقاً و تمام توان میتونید اون کلاس موقعیت کلاسی رو بفهمید و درک کنید بلکه این درس و فهم در عمل هستش که اتفاق میفته البته اون برنامه اینا خیلی مفیده برای ما بالاخره یه پیش زمینه میده ولی اون چیزی که بسیار اساسی است برای اینکه یک کلاسی به موقعیت آموزشی یه دانشگاهی بتواند برای خودش یک نامی پیدا بکند این هستش که آیا عاملان از ریز تا درشت یعنی شما از رئیس یک بخش دانشگاه در نظر بگیرید تا حتی اون چیزی که بخش خدماتی داره کار میکنه آیا واقعا به این رسیده که داره چی کار میکنن و میتواند روی موقعیت هایی که باش مرتبط هست فکر بکنن یا نه بنابراین به همین خاطر اینجا نوشته شده که باید تأمل کنیم روی این مفاهیم پدagogی کیفیت نظارت ارزیابی دانشگاه ببینید حالا تا شما این دوز مطلب رو مطالعه میکنید برای به اصطلاح مقدمه کار من بگم برنامه هم به چه صورتی هست ببینید 4-5 تا موضوع رو میخوایم با همدیگر صحبت بکنیم یکی عرض کنم پتر شد کنم این اصلا کنیشی دیگه امروز تحقیقان پداگوژی دانشگاهی صحبت میکنن چی هست؟ حالا داستانش رو خدمت رو عرض میکنم ولی میخواییم از این کلاس، از این اصطلاح جمعی با هم میریم بیرون یک اشتراک نظری راجع به این موضوع داشته باشیم با سوالات مختلفی که بیدونی ده بیدونی شد چون عرض کنم خدمت شما مطلب دومی که انشاءالله بهش بخواهیم بپردازیم مسئله کلاسه. یعنی شما یه همکاری که تشریف ببره به کلاس درس، این کلاس رو چگونه میبینه، چگونه میفهمه؟ میخواهیم بگیم که کلاس حالا فرق نمیکنه شما از یه دوره ابتدایی در نظر تا دانشگاه، یک موقعیت تعارضی است، یک موقعیتی هستش که واقعا باید بتونیم بفهمیمش تا باش ارتباط برقرار کنیم. مثلا کسی که میخواد این کلاس ارزیابی بکنه، مگر اینکه اینجوری قرارداد کنیم که ارزیابی شاخصاش به این فرم یک صفحه‌ای هستش، پایین رو میدیم و بر اساس اون بچگی مدیرم بر اساس اون میخواد چیکار کنه، یک دستورالعمل یا یک اتخاذ تصمیم میده، ولی واقعیتش در اینجا کلاس دقیقاً فهمیده نمیشه. پس مسئله بعدی که انشاءالله میخوام باهات صحبت کنیم مسئله کلاس هستش. کلاس چیه؟ جنسش چیه؟ ماهیتش چیه؟ چه تحلیلی ما از کلاس داریم؟ مطلب سومی که باز روش امید و خدا میخوایم متمرکز بشیم این هستش که خود موضوع کیفیته. خود موضوع کیفیت رو ما یک داده مشخص، یک یافته مشخص خب که به من شناسوندن که کیفیت این هست، شما برو ببین این تو کلاس وجود داره یا وجود نداره، یا کیفیت به عنوان یک موقعیت تحولی که شما تا بخواید بشناسید از دستتون در رفته، ولی بر اساس اون شناخت هستش که میتونید اقدام بکنید و به یک وضعیت جدیدی رو ببینید. وضعیت جدید در یک کلاس چی خواهد بود؟ ابتکاری که معلم تو روش پیدا میکنه، ابتکاری که معلم پیدا میکنه در اینکه چگونه مسائل چه تحصیلی چه غیر تحصیلی دانشجو دانشجو رو بفهمه. حالا قبل از اون تا چند مسائل و مشکلات خودش رو درک میکنه که بتونه راهنمایی برای دانشجوش بشه و نهایتاً به بحث ارزیابی. خب ما ارزیابی رو چجوری میبینیم؟ آیا واقعاً بر اساس یک سری شاخص‌هایی که مشخص شده یا مشخص می‌کنیم می‌تونیم بگیم که ما عملکرد یک کلاس رو، عملکرد یک دانشگاه رو، عملکرد یک موقعیت آموزشی رو می‌تونیم ارزیابی کنیم؟ اگر همین همچین کاری می‌خوایم بکنیم، ارزیابی رو کنیم، تا چه حد این ارزیابی قابل دفاع هستش؟ اعتبارش از لحاظ زمانی تا چقدر هستش؟ و نهایت این جمع‌بندی صورت خواهد گرفت. بعد در آخر یه فرصتی انشاءالله خواهد بود که اگر نظری هست، سوالی هست، صحبتی هست، برای که بحث رو بیشتر بتونیم باز بکنیم. ببینید، وقتی که از پداگوژی دانشگاهی صحبت میشه، میدونید ریشه پداگوژی برمیگرده به واژگانات مدیا، بیشتر مهنای کودک هستش و ادبیات مثلا 40-50 سال قبل بیشتر این موضوع، این واژه رو برای بچه‌ها برای ابتدایی، پیش ابتدایی به کار می‌برن. ولی الان شما یه بررسی بفرمایید می‌بینید که این موضوع در بحث دانشگاه‌ها بسیار اهمیت پیدا کرده. یعنی ما حتی اول اونطوری که من اصطلاح دارم یکی دو تا انجمن بین‌المللی هستش که با همین واژه جلسات تشکیل میده در دنیا که وضعیت به شکل دیگه است. خب این پداگوژی چی میخواد مطرح بکنه رو پداگوژی دانشگاهی؟ قبل از اینکه به یه تعریفی برسیم و بگیم که حالا چه کمکی برای ما میتونه بکنه، اولا یه هنر هستش. شما خودتون میدونید که معلمی درسته که میشه آموزشش داد، حالا شاید مواد درسی رو میشه آموزش، ولی معلمی یک هنری هستش که فرد باید بتواند با تشخیص موقعیت و تحلیل موقعیت و پیش زمینه های شناختی که دارد خب به این وضع برسد که بتواند دارای هنر بشه. خب یک نوع تفکر سازمان یافته و اینیست راجع به تعلیم و تربیت. تفکر سازمان یافته یعنی چی؟ یعنی وقتی که من راجع به کلاسی، راجع به دانشگاهی صحبت میکنم، بتوانم یک نگاه همه جانبه نگری نسبت به موضوع داشته باشم. دانش آموز رو میبینم، دانشجو رو میبینم، وضعیت زمینه اون را هم بتوانم درک کنم. حالا بعدا اشاره کنم. یک کنش اندیشمند هست. ببینید ما در سیستم آموزشی، در کلاس، در دانش، همه ما یک کنش کردیم. سکوت ما کنش هست. حرکت ما کنش هستش. و بعد توی بحث نظریه کنش اطلاع دارید که اینجوری مطرح میشه که وقتی که یک معلمی، یک مدیری، یک مسئولی در ارتباط برقرار میکنه، خب کنشی رو نه به عنوان یک سرکنش فیزیکی و عملی، بلکه از لحاظ فکری، از لحاظ نمادهایی که انتقال میده و و و کنشی رو به وجود میاره که تا زمانی که این کنش، دقت بفرمایید، ازش حادث نشده باشه مال خودش. ولی وقتی که این کنش ازش حادث میشه، خود اون کنش به یک کنشگر تبدیل میشه. دقت میکنید؟ و اون کنشگر جدیدی که به وجود میاد سبب ایجاد سیکل تغییرات میشه. الان عرایض دوستان باید میشه. عرایضی وقت خدمتتون عرض میکنم. تا زمانی که اینا نگفتم اینا در اختیار منه. ولی الان هر کدوم از شماها به صورت‌های متفاوت اینا رو تعبیر تفسیر می‌کنید بر اساس پیش‌زمینه‌ای که دارید، بر اساس تجاربی که دارید، بر اساس جنابی که دارید. پس ببینید اون کنشی که من توی ذهن این جمع انجام میدم، خب نمیتوانم تا نهایت این بس صاحب اون کنش باشم. پس این پویایی هستش، خیلی مهم است. اینجا گفته میشه یک کنش اندیشمند. پس کنشی که در کلاس در یه موقعیت سیستم آموزشی انجام میگیره، چه از آقای معلم، مدیر و غیره، خب بتواند به پیامدهاش تاثیرگر یادگیری و دانش عملی هستش. این تاثیرگری صرفا از طریق اون برنامه درسی که داده شده انجام میگیره، مهم است. ولی شما بعضی موقع میبینید که معلم یا حتی اون کسی که به عنوان ارزیابی کننده رفتار میکنه، میتواند از موضوعات دیگری کمک بگیره، از بحث‌های دیگری کمک کنه، برای اینکه بتواند زمینه مساعد را برای کار واقعی اون معلم و مدیر به وجود بیاره. یه وزیر پژوهشی هستش. شما یه معلمی رو، یک مخصوصا توی بحث ما که بحث شما ارزیابی و نظارت اینا هسته، تصور کنید که چجوری یک فردی میتواند نظارتگر باشد، میتواند ارزیاب کننده باشد، ولی پژوهشگر نباشد. یعنی نتواند داده هایی رو که دارد ارتباطش با موقعیت های جدید درک کند. خب در این صورت یک رفتار مکانیکی انجام دارد و چیزی ازش حاصل نمیشه. در بردارنده مجموعه اقدامات یادگیری هستش. اقدامات یادگیری از تحلیل وضعیت یادگیرنده هستش. زمینهش، خانوادهش، موقعیتش، خوابگاهش، این از در برای تحلیل خود اون مربی هم هستش. چون همون زمینه‌ای که تحت تأثیر قرار میده یادگیرنده رو، به نوعی یک زمینه یا مشابه یا متفاوت، خود چی؟ مربی رو هم تحت تأثیر قرار میده. مجموعه واکنش‌های ممکن سیستم آموزشی، سیستم آموزشی به عنوان موقعیت زنده، خب در برابر رفتار کنشگران خونسا نیست. ببینید فرد شما تشریف بدید تو اون موقعیت جدیدی که دارید، می‌خواد یه رفتار یه نوآوری اتفاقی انجام بده، اون سیستم برای شما چیه واکنش نشون میده. حالا این واکنش میتونه تاثیرگر باشه، میتونه تاثیرگر نباشه. شما به عنوان کسی که راجع به موضوع فکر می‌کنید، چگونه میتونید این سیستم رو تحلیل بکنید و بتونید استراتژی‌های رو تنظیم بیافرینید؟ نه استراتژی‌هایی که در اینجا نوشته شده باشه و به من و شما داده شده باشه. استراتژی‌های بیافرینید تا بتوانید اون سیستم رو به نوعی سازگار کنید با چی؟ با اون شیوه‌های جدیدی که ایجاد شده. و بالاخره بهره‌گیری از توانایی‌های ذهنی و تصورات فردی. ببینید در حوزه تحقیق و تحقیق، در تمام حوزه‌ها، در سطح عموم می‌گم، تصورات نقش بسیار اساسی دارند. این تصورات هستند که می‌تواند خلاقیت رو بیان کند. الان تو بعضی جا وقتی که کیفیت صحبت می‌کنم، واقعا بستش می‌کنم به نوعی به تصورات و رویاپردازی نه ناممکنه ها، یعنی اون که من میتونم تصور بکنم که بعداً بتونه به وجود بیاد. چگونه میتوانم یک دانشجو رو تصور بکنم که این از مشکلش حل بشه و مشکلش برطرف بشه؟ این تصور به وجود آورنده راهکارا هست و این قدرت هستی که خداوند در انسان به وجود آورده. این وجود نداره. شما زنبور رو ابن خلدون یک جمله خیلی معروفی داره، بسیار معروفه، میگه تفاوت بین زنبور و انسان در چی هست؟ خب زنبور هم دقیق‌ترین خونه ها را سرونه ها رو درست میکنه، بسیار منظم، اصلا سیستمش بسیار لذت داره. دیگه فرق اون با انسان در این هستش که اون این رو به صورت غریزه انجام میده، ولی انسان قبلا طراحی میکنه، مدل سازی میکنه. آیا من معلمی که میرم کلاس خب واقعا یه مدل سازم یا اینکه چیه؟ یه مجرمه؟ ببینید یک معلم مجری نمیتواند مفتنه باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون مجریگری اجازه نمیده که چیکار کنه، فکر بکنه. من برای که بتونم اینجا فکر بکنم، نگاه شما، رفتار شما برای من ایده میده که آیا این چیزی که الان کنم بحث کنم همین خواهد بود یا درش تغییرات وجود دارد. این برمیگرده به من، به پیشینه شناختی من. اینکه اینجا رو به عنوان افرادی میبینم که خب نشستن اینجا هرچی گفته بشه گوش بکنن و همه اونایی که تو ساکت هستن گوش میکنم، میپذیرم یا نه، تعارضهایی هستش که در ذهن شما راجع به این بحثا وجود داره. من وقتی اینو بفهمم استراتژی رو تغییر بدم. کار راحتی نیست. و خب طبیعت انسان هم چیه؟ کار راحتی نیست. خب حالا برگردیم به خود واژه تعریف کردن و تو دانشگاه. ببینید سه تا تعریف هست که حالا از نویسنده های مختلف و اینا آوردن زیاد. یک کاری این پداگوژی دانشگاهی رو اینجوری مطرح میکنه، میگه یک انگیزه و شوق تحصیلی دانشجو رو خدا رحمت کنه یکی از معلمان بارد تاریخ آن شاعری ایران به هر اسمش مونده، مرحوم مظفر. ببینید ایشون یه جمله بسیار، آقای دریزدار خودش از دانشگاه ایشون بوده، نمیدونم دیدید یا نه، اومده یاد داشته بحث‌های کلاسی ایشون رو در سال 1322 جمع کرده، این چاپ شده و فکر کنم من معلمی واقعا این رو باید بخونه. در یه نکته ای داره میگه که در تعلیم و تربیت دقت و این بحث روز سه آموزشی ماست، دیگه در تعلیم و تربیت و پرورش انسان نباید گذاشت فن و ذوق غلبه کنه. به این وقتی که برای من یه برنامه میدن، میگن شما با این برنامه برو تو این کلاس کار کن با دانشجوها، با دانشجوها، این فنه. اون ذوق، اون هنری هستش که من میتونم این دانشجو رو، این دانش آموز رو بفهمم. و ما میدونیم که فهمیدن کار راحتی نیست. خب بنابراین میگه انگیزه و شوق تحصیلی دانشجویان روی این کار کردن جز این پداگوژیست. آیا یک روش، دو روش برای این هستن؟ شما ممکنه با یه دانشجوی به یه شیوه بسیار دیسیپلینی برخورد بکنید، با یکی به صورت آرام گذشت رفت. یه جمله دیگه هم ایشون داره، میگه که تعلیم و تربیت همان شفقت هست. فرهنگ سازمانی دانشگاه، شما همه عزیزان تو احتمالاً توی دوره لیسانس و فوق لیسانس یا دکترا تو دانشگاه‌های مختلفی تشریف بردید، خودتون شاهد بودید که حتی تو کشور خودمون از یه دانشگاه میرید به دانشگاه، میبینید که یک کمی رفتارتون تغییر پیدا میکنه. حتی توی دانشگاه از دانشکده‌ای به دانشکده دیگر انسان هستش. این فرهنگ هستش که میتونه اون هم در کنار چیزای دیگر میتونه ذوق و شوق رو ایجاد کنه. و رادیوسکوپی نهاد دانشگاه، این رادیوسکوپی معنای اینکه شما بیاید واقعا چیه یه تشخیصی بدید از عمل کرد. این عمل در باید چیه؟ مثل یه معاینه هست، معاینه پزشکی هستش. یه معاینه پزشکی انجام میگیرید الان، یک سال بعد میگن نه دوباره بعد انجام میگیرید، این اعتبار زیادی نداره. واقعا برای دانشگاه هم همینجوری هستش. استمرار در بررسی عمل کرد. عرض کنم تجارب ارزیابی دانشگاه در بستر تغییرات درونی. همین دانشگاه فرهنگیان شما در نظر بگیرید که خیلی سابقه ای داره تربیت میده. ما برید دورتر دانشگاه‌های عالی اینا. من یه مطلبی میخوندم راجع به سازماندهی تحصیل دانشگاه، سازماندهی تحصیل دانشگاه‌های عالی در دهه 30 و اینا واقعا عجیب بود. فعالیت‌هایی داره معلم‌های اونجا دبیر بیشتر و من استادهایی که اونجا چیه تدریس می‌کردن. بنابراین اینکه تجارب ارزیابی دانشگاه در بستر تغییرات درونی اینا گزارش‌ها معمولا وجود دارن، یعنی شاید هم دانشگاه فرهنگیان اینا رو مستند کرده یا با هم یه پروژه وجود داشته باشه بتونه اینا رو مستند کنه. تغییرات درون دانشگاه و بیرون دانشگاه، چون دانشگاه الان دانشگاه فرهنگیان و همین مؤسسه در شهر مشهد. شهر مشهد یه شهر خاصی هستش. چرا؟ به خاطر اینکه درسته که بومیان خودشو داره، ولی هر آن افراد دیگری و اینا هر کدوم فرهنگ‌های خاصی رو وارد سیستم می‌کنن. خب این یک تعریف از بحث پدابه. یکی دیگه به استاد دانشگاه بلژیک است، میگه یه نظریه عملی در حال شکل‌گیری. میگه هنوز خیلی سازمان یافته نیست. نظریه عملی یعنی اینکه شما نگاه میکنید به رخدادهای صورت میگیر از اون شناخت ایجاد میکنید. خب بدیهی است در این حالت اون نظریه که من در اینجا در دانشگاه فرهنگیان اینجا به دست بیارم این احتمالش از اونی که از بازار باشه به دست بیارم کافی متفاوت باشه. یا سازماندهی و عملیات کردن موقعیت های یادگیری. خود دوستان میدونن همه سازماندهی کار راحتی نیست. شما تو بحث سازماندهی میایید بخش های مختلف رو با هم میخوایید مشق کنید، ولی وقتی مشق کردید اینها از درون خودشون نوعی خود سازماندهی دارن. آقای دکتر شما همکار جدیدی رو وارد میکنید، استخدام میکنید، تشخیص هم دادید، بعد از دو سال سه سال میبینید که این هم برای خودش یک نوع وضعیت سازماندهی خاص و این طبیعت سیستم ها هستش. دیگه سازماندهی و عملیاتی ها. حالا با این تغییرات شما موقعیت های یادگیری کار بعد امکان صحبت بکنید چگونه عملیات میکنید؟ ما میگیم که یک معلمی که میره توی سیستم آموزش پرورش قبل از اینکه واقعا این مهم مهارت های تدریسی شو داشته باشه، ولی واقعا که دارای اخلاق معلمی باشه. یه مدرسه راهنمایی و ابتدایی، معلم ابتدایی وقت زنگ میخورد میمد گوشه حیات مدرسه تهران رو میبرم بعد اون کرد سیراش میشه تو بیرون هم هستش دیده هم نمیشه. ولی بچه ها قشنگ تیز هم بچه ها میفهمن وجه میکنید این که شما چگونه موقعیت یادگیری از الان صحبت میکنیم. کلاس نیست موقعیت یادگیری، کلاس هست و خیلی چیزهای بیرون از کلاس. همینطور که برای ما الان اینجا، ببینید الان اینجا شما تشریف دارید، هر از گاهی ممکنه فکر بره و چی بود، دیشب خونه چی بود، مشکل من چی هست، مسئله چی، اینا برای همه اون هستش. پس اونا وارد اینجا میشه، نمیشه همه چیز رو حذف کرد. شما کلاس رو به صورت چیزی یک کلاس فرمل و سوری در بیارید و در بیارید هر جا بسیار راحت هیچ مشکلی نیست. ولی وقتی که مدیر بر اساس اون میخواد چکار کنه تصمیم بگیره، تصمیم در واقع در عمل اون تصمیم که جایی نمیده. برای این مطلب بسیار مهم هستش چگونه ما عملیاتی بکنیم. خب در این صورت ببینید این پداگوژی دانشگاهی که صحبت می‌کنیم حوزه بسیار متنوع و متغیر. این تنوع با تغییر فرق می‌کنه. تغییر ضرورتاً پیچیدگی رو به وجود نمیاره، ولی تنوع پیچیدگی رو به وجود میاره. چون تغییر می‌تونه ابعاد خیلی سوری رو به خودش بگیره. شما ببینید دانش آموز خوشحال میشه، ناراحت میشه، تغییر پیدا میکنه، ولی خیلی درش شخصیتش تغییر پیدا نمیکنه. ولی یه زمانی از شما دانش آموزی رو که یه کمی جدی نیست، خب کاری میکنید این جدیت رو به نوعی بهش توجه میکنید. اینجا شما داره یعنی یه دانش آموزی بوده یه چیز یه کسی دیگری بوده شده و در این حال وسیع از سازماندهی آموزشی تحصیلی آموزشی بیشتر میدونید کلاس تحصیلی آگاه هسته چیزهای دیگری که تجربهشی خدماتی و مکانیسم های سازگاری دانشگاه. اطلاع دارید الان تو بحث دانشگاه ها خب شاید 10-12 سال هستش، این هم از دوری سیستم های اینا استفاده شده، بحث دانشگاه سازگار شونده رو مطرح میکنه. میگن دانشگاه باید توان سازگار شونده ای داره، نه به این معنی که خودش رو تکلیف بده ها، یعنی با درک بیرون خب تغییراتی در خودش به وجود بیارن که به سبب این تغییراتی هم در بیرون به وجود بیاره، تا اینکه یک توازنی در تاریخ شما نمیتونید یک دانشگاه بسیار سرامدی رو در یک موقعیت اجتماعی که نمیتونه ارتباط با این سرامدی داشته باشه به وجود بیاره. خب با محیط ها در عباد ساختاری و کار کردی در برمیاد. پس ببینید این پدابوجی دانشگاهی مفهوم بسیار وسیعی رو در بر میگیره. بنابراین پدابوجی دانشگاهی هنر و زندگی کرد. اینجا هستش تجارب تعیین کننده.